أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مخدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نزدیکی های عيد عظيم قدير نزديك مشيم، و البته شیعیان امیرالمؤمنین و مخصوصا سالکین با اینکه نباید منتظر فرار رسیدن عید قدیر باشند تا درباره ولایت امیرالمؤمنین و اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین صحبتی بکنن، تحقیقی بکنن، مطلبی بگن، ولی طبعا وقتی نزدیکتر به ایام عید قدیر میشیم لازمه که بیشتر در این باره صحبت کنیم. رضا هفته قبل هم با اینکه معمولا بین جلسات مفاهیم خطبه قدیر حدود یکی دو ماه فاصله میشد، ولی این هفته قبل جلسه شماره 8 بود و امروز امشب جلسه شماره 9، و دقت بکنید دوستان که انشاءالله مخصوصا جلسات شبهای دوشنبه که دوست داریم حالت کلاسی باشه، از اینکه فقط حالا به صورت یک سخنرانی توجه بهش بکنید فراتر بره، و انشاءالله ما یه روشی رو میخواییم در حالا سال آینده قمری، حالا بعد از عرفه باشه، بعد از محرم باشه، بقیر روشمون میخوام به برگزاری جلسات تغییری بدیم که فقط متکلم وحده نباشم، یعنی من بیام مطالب رو عرض کنم خدمتتون، شما دقیق گوش بدید و بعد تمام بشه، و البته میدونم ذهنتون هست، ولی اگر پرسشی نباشه و حالت امتحانی، یعنی برگزاری یک اصلا که دوره هایی که واقعا به صورت تفهیمی مفهوم طرف بشه، مفهوم ما بشه و هیچ وقت از یادمون نره، مد نظرمون باشه، این خیلی مؤثرتر هست. میشه با سعی میکنیم روشمون رو به اون صورت در آینده نزدیک روشمون رو عوض کنیم. چون ببینید متاسفانه با این که بسیار برگهای برنده زیادی شیعه دستش هست در مقابل افراد مخالفین که ولایت امیرالمؤمنین رو به معنایی که شیعه قبول داره اونا قبول ندارن، مخالفین الان غیر شیعه هر کس، اینها هیچ برگ برنده ای دستشون نیست. واقعا اونقدری که ما در اثبات ولایت امیرالمؤمنین و خلافت بلافصل حضرت حرف داریم و دلیل از قرآن و روایات داریم، یک دونش اینا ندارن. حیفه که اینقدر ثروت بزرگی ما داشته باشیم بعد دستمون تو بازار خالی باشه، یعنی وقتی که مثلا بخوایم بحث بکنیم که باید بکنیم، اثبات بکنیم که باید بکنیم، ما معتقد نیستیم که در باره مثلا بحث افرادی که گذشت و تمام شد و بالاخره در یه وقت نکنه اختلافی بشه، یه وقت نکنه نزاعی بشه، ما در این بار حرف نزنیم. نه، ما این کار رو نمی کنیم و به حرف نمی کنیم. ما همیشه خواهیم گفت تا زنده ایم در باره اثبات خلافت ولافصل امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین دلایلی که داریم خواهیم گفت. این جزو وظایفشی است، این وظایفی که در خطبه قدیر پیغمبر اکرم تعیین کردن، این وظیفه ایست که هر یک از معصومین فرموده اصلا شیعه و بخوام باشم باید این کار رو بکنم. ایجاد اختلاف میشه. من درباره بحث اختلاف انشالله در آینه نزدیک یه بحث مفصلی رو از عید قدیر که یک برنامه شبکه اینترنتی داریم که حالا بشارتش رو چند روز پیش دادم در یه جلسه ای و انشالله مفصلتر صحبت خواهم کرد، در اونجا سعی میکنم اولین مبحثی که مطرح کنیم بحث اختلافه. معنای اختلاف چی شده که در اسلام اختلاف هست یا نیست؟ اصلا هست یا نیست؟ اگر هست چرا ایجاد شده؟ حالا که ایجاد شده وظیفه من و شما چیه؟ آیا وظیفه من و شما اینه که در وقتی اختلاف اگر تشدید میشه، اگر زیاد میشه، ما درباره اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین حرف نزنیم؟ حالا ما اونجا ثابت خواهیم کرد، از قرآن و روایات ثابت خواهیم کرد که وظیفه شیعه اینه که اگر ریز ریز میشه، ریز ریز میشه، تیکه تیکه میشه، از بین میره و تمام شیعیان هم از بین میرن، ولی اگر هیچی نگن همه زنده میمونن، چاق و چلر میمونن. ثابت خواهیم کرد که باید درباره اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین در میان خود شیعیان اقلا حتما حتما همیشه گفته بشه و برای هدایت بقیه هم از منباب امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است که همه شیعیان، حالا همه که میگیم چون واجب کفایی دیگه همه رو نمیگیره، به نسبت یه واجب کفایی به معنای واجب کفایی، باید مسئله خلافت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین رو در دنیا به مخالفین به همه اعلام کنن، بیان کنن، مناظره کنن، بگن بیاد ما براتون ثابت کنیم. آخه ببینید یه اختلاف بین دو نفر میشه، یه موقعی میشه که این طرف که بهش ظلم شده هیچ دلیلی نداره، بعد فردا میره پاسگاه میگه آقا فلانی به من ظلم کرده، میگه دلیل چیه، شاهد چیه، هیچی نداره، دوربین هست، فیلم برداری کردن، مدار بسته بود، ضبط کردن، عکس گرفتن، کسی شاهد بود، هیچی اصلا هیچ دلیلی نداره، بیچاره نمیتونه ثابت کنه. آقا ما برای این که حق امیرالمؤمنین غصب شده دلایل فوق‌العاده زیادی داریم، زیاد، و ما دهنمونو ببندیم هیچی نگیم و اون افرادی که هیچ دلیلی ندارند همش دروغ و دروغ پردازی بکنن در دنیا با سرعت مافوق صوت. حالا یه نمونهش من بگم خدمتتون که چه دروغ هایی، بعد من یه بار دیگه مثال زدم، مثلشون ما بچه که بودیم تو دبیرستان، بچه ها که بازی میکردن با هم دیگه، این که با اون که ریار بود، اون که دشمن بود، من این صحنه رو خیلی دیده بودم، الحمدلله ما تو این وادی ها نبودیم، ولی میدیدم مثلا اون که دو سه نفر باهاش دوستن، اونم با این نفر دو سه نفر باهاش دوست هستن، اینا گاهی وقتا با هم اختلاف میکردن، این میخواست او رو بزنه، میگو وقتی من رفتم زدم تو بیا طرف مقابل منو بگیر، دستشو بگیر، بگو آقا دعوا نکنی، دعوا نکنی، تو دست او رو بگیر که من حسابی بزنم تو دهنش. همینجوری هم میشه، ما نگاه میگیریم دو نفری که با هم دعوا بودن، این تا میره حمله کنه اون میخواست از خودش دفاع کنه، این که طرفدار این طرف بود میرفت دسته اون رو میگیره، میگفت آقا دعوانا، این هرچی میگفت خب دسته منو ولده، دسته اون رو بگیر که در اون داره منو میزنه، میگفت آقا دعوانا. مثل شیعه و سنی الان اینجوری شد، یه عده‌ای از حمقای شیعه نادانها و جاهلها میگن اصلا درباره ولایت امیرالمؤمنین و اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین آقا حرف نزنید، اختلاف میشه، اختلاف برانگیزه، حرف نزنید. اگرم کسی حرف بزنه و یه خورده چی بکنه واقعا ممکنه مؤاخذه بشه، اذیتش بکنم. وقت از اون طرف ببینید چه کار که نمی کنم. یکی از این دروغ ها و روش هایی که در دنیا با سرعت مافوق صوت دارن انجام می دن در باره جریان من کنت مولا و فهازا علیون مولا، ببینید چجوری تعریف می کنم. الان مختصر شما میگم، انشاءالا مفصلش خواهیم گفت در جلسات بعدی. من موضوع امشب این نیست، این حاشیه و مقدمه است. میگم امیرالمؤمنین از طرف پیغمبر رفتن یمن برای تبلیغ دین، اما چون که قبلا معاذ بن جبل رفته بود، من کی رفته بود کی رفته بود، میرفتن هر چند وقت یه بار یک نفر میفرستادن، امیرالمؤمنین رو فرستادن اونجا، حضرت علی رو. بعد حضرت هم زکوات رو جمع کرد، خمس رو جمع کرد، بالاخره نو جمع کردن با یمنی ها. بعد فهمیدن که پیغمبر رفتن حجت الوداع، سال آخر عمرش، همون سال دهم. پیغمبر امیرالمومنین هم حرکت کردن، اومدن برن با یمنی ها، اومدن که برن به مکه. تو را اینا گفتن که آقا ما این لباس ها و این غذا ها و این وسایل و این چیزایی که غنیمت و اینا که شما جمع کردید، نمیشه ما یک تقسیم بکنید و ما هم بدید؟ امیرالمومنین گفت نه، اصلا هر ندارید استفاده کنید، کار ندارید. حضرت دیدن داره دیر میشه، به سرعت خودشون رسوندن به مدینه. بعد که برگشتن که دیدن چرا اینا دیر میان، بگو اینا مشغول خورد و خوراک و لباس پوشیدن و این غنیمت ها رو بین خودشون تقسیم کردن. حضرت ناراحت شد. بعضی از اینا خودشون دارم میگن، بعضی از اینا از حضرت علی ناراحت شدن، بعضی از یمنی ها. بعد اومدن به پیغمبر شکایت کردن، گفتن آقایشان به ما سخت گرفته، گفته همه را بگیریم، لباس ها اونو گرفته. بعد پیغمبر در مراسم عرفه و پیغمبر مکه و اینا هیچی نگفتن. وقتی برگشتن هیچ کس هم روی پیغمبر نبود، یمنی ها برگشتن، طائفی ها برگشتن به شهر خودشون، همه برگشتن. پیغمبر در میان 120 هزار نفری که فقط مردم مدینه بود، مردم سه روز نگه داشت، گفت من کنت مولا فاغذا علیان مولا. یکی میخواد بگه آخه تو که دروغ از سر رود میباره، میگن این که دروغ اصلا دور که میاد داره داد میزنه میگه دروغ هم. از این برم میگه بعضی از یمنی ها، بعضی از این برم میگه یمنی ها بعد از اتمام حج برگشتن به شهر خودشون. بعد پیغمبر در میان فقط مردم مدینه در قدیر خم، فقط هم همین جمله رو، فقط هم همین جمله رو گفت، من کنت مولا فاضل، هر کی با من خلاص، من یار او هستم، علی هم یار اویه، برای که اختلاف نباشه، مردم علی رو دوست داشته باشن. آخه دروغو از این که تو میگی که بعضی از یمنی هم که برگشتن سر جاشون، مردم مدینه که خبر ندارن. یعنی راههایی که میخوان در برن از پذیرش این که این جریان، چون نمیتونن قبول بکنن، اصلا نمیتونن رد بکنن. 110 نفر راوی داره، هیچ روایتی در شیعه و سنی نیست که یک روایت 110 راوی داشته باشه، فقط همین روایت قدیر هست که 110 راوی داره. خیلی مهمه، منکرش نمیتونن بشن، به صورتهای مختلف میخوان تحریفش بکنن. خب یه همچین دروغهایی رو با سرعت مافوق الصوت دارن پخش میکنن. خب من جواب ندم، من دهنمو میبندن که آقا تو حرف نزن، او هر غلطی میخواد بکنه. خب اون کسی که میشنوه ممکنه عقل نداشته باشه، دقت نکنه که آقا این داره میگه یمنی ها، بعضی از یمنی ها از تقسیم امیرالمؤمنین که اینا تقسیم کرده بودن، از اینا ناراحت شد، گفت لباسا رو برگردونید، غنیمت ها رو، زکوات رو نمیخواد، مثلا چیزا رو بگن تا پیغمبر نگن خود اونا تقسیم بکنن، تا تقسیم نکردن پیغمبر دست به چیزی نزنید. اینا از پیغمبر، از امیرالمؤمنین ناراحت شدن. خب حالا فرض می‌کنیم درسته همینجوری، یمنی ها ناراحت شدن. خب یمنی ها که میگی برگشتن، خودت میگی برگشتن به شهر خودشون، نیومدن قدیر و خم،
مردم مدینه که در جریان نبودن که، نه علم غیب که نداشتن که، اینا که علم غیب نداشتن که، مردم مدینه، مردم مدینه تو مدینه بودن که با پیغمبر اومده بودن، مردم مکه هم که مکه موندن به قول شما. آقا ما دلیل داریم چند صد نفر بلکه هزار نفر، بیش از هزار نفر همراه پیغمبر آمدن قدیر و خم. پیغمبر فرمود یه چیزی میخوام بگم، لازمه بیای همراهی بکنی. مسیح اینا تو کتب خودشون، حالا ما شواهدشون بگیم، نمیتونن واقعا در برن. خب ما همچین شواهدی رو نگیم، دهنمون رو ببندیم که او هر غلطی میخواد بکنه بکنه. آقا اصل هدایت امیرالمومنین شوخی نیست. آیت بگیم، با صدای بلند باید بگیم و ثابت هم میکنیم و سکوت هم نمیکنیم. هیچ کسی هم نمیتونه جلو دهان ما رو ببنده که میگه آقا تو این مطالب رو نگو. مطلبی درباره اثبات ولایت امیرالمومنین و این مسئله حقانیت امیرالمومنین، بحث قدیر خوب، بحث بسیار مهم، برگ بسیار مهم برنده است. دست شیعه از این برگ‌های برنده، از این دلایل شیعه خیلی داره. شهادت حضرت زهرا یه دلیل بسیار مهم است در اثبات حقانیت امیرالمومنین. ما همه یکیه که ما دلایل کم نداریم. اینا رو هیچی نگیم که اگه بگیم اختلاف میشه. واقعا نستجیر بلا زبان املان حضرت زهرا متوجه نبودن، گفتن امامت ما امامن للفارغه، این امامت ماست که موجب امان ماندن از تفرقه میشه. نگفتن گفتنه. پس معلوم میشه امامت امام و مطالبی که درباره امامت امیرالمومنین هست موجب ایجاد وحدت میشه، نه ایجاد تفرقه. تفرقه رو اونا دارن ایجاد میکنن. از دور امیرالمومنین همه رو پراکنده کردن، از دور اهل بیت عصمت و طهارت همه رو پراکنده کردن. در آیه قرآن است واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حالا اینو برمی‌دارن توی بوق قدم می‌کنن، به نگاه نمی‌کنن. امام باقر می‌فهمد نحن حبل الله الذي امر بالاعتصام به، ما اون حبل و ریسمان الهی هستیم که خدا فرمان داد دور ما بچرخید، به ما چنگ بزنید. یعنی اهل بیت، این آیه قرآن، امام باقر می‌فرماند این تفسیرش اینه. این تفرق، لا تفرق و تفرقه ایجاد می‌کنه، ما تفرقه ایجاد می‌کنیم. بس کسی از بس ولایت امیرالمومنین حرف بزنه تفرقه ایجاد میشه، اختلاف ایجاد میشه، یا تفرقه درست میشه. شما یک مدت زیادی این بلنگوهای تبلیغاتی، اصلا که تبلیغاتی رو بدید دست افرادی که بلدن ولایت امیرالمومنین رو تبلیغ کنن، ببینید اتحاد میشه یا نه. ببینید بسیاری از افرادی که هیچی نمیدونن، جاهلن بیچارا، متوجه میشن یعنی. همون که تا حالا اینجوری شده. بسیاری از افرادی که سنی بودن و شیعه میشن، اینا افرادی بودن که بعد باهاشون صحبت میشه، بحث میشه، مطالب ارائه میشه، میاد به دامن اسلام، اسلام واقعی، میاد به حبل، حبل الله المتین و صراطه و المستقیم توی زیارت جامعه کبیره، به این متوسل میشه، به این متمسک میشه، وابسته میشه. درباره خطبه قدیر، ما هفته قبل این که مقدمه ای بود، مطالب اصل منبر ما که از جلسه قبلمون از اینجا شروع میشه. عرض کنم که در جلسه قبل گفتیم که بحث خطبه قدیر یه بحث جزئی نیست، یعنی خطبه قدیر رو باید یک برنامه جامع بین المللی برای اداره عالم حساب کرد. یعنی یه دستورالعمل جامعی است
که چند تا خصوصیت داره، 4-5 تا خصوصیت داره، یعنی 5 تا خصوصیتشو من برگرفتم از این قدیر، میشه ازش برداشت کرد. مفهوم کلی خطبه قدیر 5 تا ویژگی داره، 5 تا خصوصیت داره. این خصوصیت ها باعث شده که به وسیله نگاه کردن به این خصوصیت ها ما چی بفهمیم؟ ما به وسیله این 5 خصوصیت متوجه میشیم که خطبه قدیر و فرمایش پیغمبر در روز هجری ذی‌حجه سال 10 هجری یک قانون بین المللی، یه برنامه جامع برای همه بشریت بوده، یه چیز موقتی نبوده، یه چیز ساده نبوده، یه چیز دم دستی نبوده. اگر مثلا امیرالمومنین توی نهج البلاغه شما نگاه بکنید، خطبه پیغمبر، خطبه امیرالمومنین مثلا به حمام هست درباره صفات متقین، خب الان هم قابل استفاده است. ولی همون مثلا در نهج البلاغه فرمایش پیغمبر به افرادی که اینا به جنگ صفین نیامدن و امیرالمومنین رو اذیت کردن، یا اشباه الرجال ولا رجال، قد ملعتم قلبی قیحا، شما قلب منو پر از خون کردید، ای نامردها، ای مرد، ای کسانی که شبیه مردید. یه خطبه فرمودن برای تحییج اون افراد. خیلی از مطالبی که در اونجا هست شاید الان به درد ما نخوره، درس هست البته، نمیگیم درس نیست، کلام معصوم، ولی منحصر برای اون زمان بوده، یعنی مال اون زمان بوده. شما در خطبه قدیر پیدا نمی کنید مطلبی که مربوط به همون محدوده زمانی باشه. هرچه فرمودن این در قیابت حسابش هست، یعنی یه برنامه، منظورم اینه که خطبه قدیر یه برنامه جامعی است برای تمام بشریت و برای تا قیامت. این خیلی مهمه، خوب دقت کنید. 5 خصوصیت داره، به وسیله 5 خصوصیت ما میفهمیم، یعنی این خصوصیت ها رو داره که ما میفهمیم. یکی از اون برنامه هایی که هفته قبل گفتیم اینه که پیغمبر اکرم مجریان این برنامه رو تا قیامت معرفی کردن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر میخواستی برنامه موقتی باشه، یه سخنرانی باشه در همونجا تموم میشه بره، خب چه دلیل داره درباره امام زمان صحبت کنم؟ درباره نام ائمه، ائمه رو یکی یکی بگه، نه از صلب من، از ذریه، از ذریه من، از صلب امیرالمومنین میان تا قیامت هستن. این چرا بگه مجریان رو چرا معرفی کنه؟ این معرفی مجریان معلوم میشه که تا قیامت هم میخوان باشن، معلوم میشه پیغمبر داره یه برنامه جامعی رو میگه. دوم این که به مردم، به مردم دنیا حضرت خاطر جمعی دادن که این افراد مجری، این مجریان یه ذخیره علمی بی نهایتی دارن. ما من علم الا وقد احصاه الله فی، هیچ علمی نبود که خدا به من داد، و کل علم علمته فقط احصیته فی امام مبین، هر علمی هم که من دارم که خدا به من داد، همه چیز علم علوم رو من داد، من دادم به علی ها، همینجور یکی یکی به ائمه تا روز قیامت. ببینید مردم خیالشون راحت، آقا علم، نهایت علم دست ایناست، دست این مجریانه، خاطر اونجا، حواس اونجا. الان مردم دنیا، حکومت ها، تو هر دولتی حکومتی وقتی یه خرابکاری میشه، تورم میشه، گرانی میشه، ظلم میشه، مردم میگن آقا این دولتش نمیفهمه، ضعیفه، اینقدر علم نداره که بدونه بازار رو دستش بگیره، این گرون نشه، این ارزون نشه، این مال نادانی مجریانه. تو کشورا ببینید، تو دنیا ببینید چقدر تورم هست، این ولی مال اینه. پیغمبر خاطر همه رو جمع کردن. این ویژگی دوم، با این ویژگی دوم، ویژگی این 5 ویژگی کلا، با یکی یکی این ویژگی ها یقین میکنیم که جریان قدیر و خطبه قدیر بحث یه برنامه جامعی برای همه بشریت تا قیامت. موضوع دوم بحث آسیب شناسی پیغمبر اکرم، آسیب شناسی کردن. اینا رو هفته قبل توضیح مفصل دادم، حالا میگم یادتون میاد که پیغمبر آسیب شناسی کردن، یعنی گفتن که مواظب باشید اینا افرادی که دفتن صحیفه امضا کردن، اینا مراقب اینا باشید، مراقب ائمه کفر باشید. نمونه هاشو در هفته قبل عرض کردم. موضوع چهارم بحث معرفی مصلح جهانی بود که پیغمبر اکرم مصلح جهانی رو معرفی کردن. در اون زمان 250 سال قبل از تولد امام زمان علیه السلام مصلح جهانی رو معرفی کردن. معلومه که برنامه‌شون برنامه جهانیه، برنامه بین‌المللیه، برنامه موقت نیست. سخن پیغمبر در خطبه قدیر یه برنامه جهانی. موضوع پنجم که امروز امشب میخوام بگم و ارسلام که انشالله زودتر تموم میشه بخونم که یعنی مفصله ولی سعی میکنم کوتاهش بگم، اینا بحث بیعتی بود که پیغمبر اکرم اصلا به خاطر این مسئله جریان قدیر رو ارسلام انجام دادن. یعنی اصلی ترین مهمترین هدف پیغمبر از برگزاری قدیر بیعت بود. اینا دیگه همش هست، اینا هم هست، ولی اینها به نظر من اهداف بعدیه، یعنی اهداف در مرحله دومه. اصلی ترین هدف پیغمبر که قرآن هم تأیید میکنه اینو، حالا میگم بر اساس اون چی که در آیه قرآن هست و از ظاهر قرآن هم بدون تفسیر ما میشه بفهمیم، بدون تفسیر، حالا تفسیرش هم هست البته، ولی بدون تفسیر ما میتونیم بفهمیم که اصل کار پیغمبر اکرم در قدیر بیعت گرفتن برای امیرالمؤمنین و بقیه ائمه بود، یعنی فقط امیرالمؤمنین هم نه، برای همه ائمه، از مرد و زن، از 120 هزار نفر. آخه یکی میخواد بگه آقای نادان ها برای جریان یمن که 4 تا لباس از 4 تا یمنی گرفتن و بعضی ها ناراحت شدن و الان هم در بین افراد مدینه نیستن و برگشتن خونشون همراهشون نیستن، پیغمبر بیعت میگیره. آخه کجایی برای دوست بیعت بگیرم؟ کجایی که کسی برای دوستی بیعت بگیره؟ بیعت گرفتن بحث فروشه، بیع و شرا یعنی خرید و فروش، یعنی کسانی که بیعت میکردن دیگه خودشون از خودشون اراده ای نداشتن. در اصل اسلام اینه، و ضمناً تو پرانتز بدونید بیعت فقط با معصومه، با غیر معصوم بیعت اصلا معنا نداره، نمیشه، اصلا محقق نمیشه. هر کس هم بگه نمیدونه از اون نادانی میگه. بیعت فقط با امامه، فقط با معصومه. یعنی وقتی که مثلا من با امام زمان بیعت میکنم، من دیگه از خودم اراده ای ندارم، من خودم رو فروختم به امام، اصلا هیچ جنسی از مال من نیست. به عنوان مثال الان شما فرض کنید یه وسیلتتون رو میفروشید، به یه نفر خونتون رو میفروشید، سند میزنید، دیگه فردا اصلا هیچی، اصلا از مالکیت شما میاد بیرون، او هر خود میخواد بلدوزر بزنه خرابش کنه، به شما مربوط نیست، شما کار نداره. لذا بیعت فقط با امام. در خود این پیغمبر همین رو میفهمن که میگن من با خدا بیعت کردم، علی با من بیعت کرد و شما با علی بیعت کنید. ببینید روش خودشون میگن این انحصاریه، شما یه روایت بیارید که مثلا کسی با غیر معصوم حق داره بیعت بکنه، این تو پرانتز الان کار نداره. از ظاهر آیه قرآن بدون تفسیر هم ما میشه بفهمیم که خدای تعالی میخواست از جریان قدیر بیعت میخواست، یعنی یک کار میخواست، سخنرانی نبود. یا ایها الرسول، اینو شنیدی؟ بلغ ما انزل الیک من رب، فإن لم تفعل، فإن لم چی؟ تفعل یعنی چی؟ یا عمل نفهمون، و این لم تقل، اگه میفهمون و این لم تقل که بگو، یعنی بگو علی از من جانشین، و این لم تفعل باید یک کاری بکنی، اگر این کار رو نکنی، از ظاهرش هم میشه فهمید که پیغمبر باید یک کاری بکنه، این کار فقط سخنرانی نبود. اگه میخوام بگو لم تقل، فعل لم تقل، فعل لم تفعل، فما بلغت رسالته. هیچ وقت پیغمبر تا از زمان، چون بعضی ایراد میگیرن، این ایرادا هم داشته باشی، شبهه میگن،
آقا شما که گفتین پیغمبر ولایت امیرالمومنین رو از اون روز اولی که اعلام رسالت خودشون رو کرد، اعلام ولایت خودشون هم امیرالمومنین هم کردن، اقوام قریش رو دعوت کردن در خونهشون، آبگوش رو درست کردن و گفتن هر کس بعد از من به من ایمان بیاره جانشین منه. شما که میگید اونجا و چطور در قدیر میگیم بله، از روز اول پیغمبر اعلام میکردن، ولی یک کاری رو در هیچ زمانی انجام ندادن، اون بیعت، اون رو قدیر انجام دادن. بحث قدیر بیعت با علی است، بحث قدیر بحث بیعته، بحث سخنرانی نیست، بله اعلام نیست. حالا اینا خودشون رو بکشن، این دروغوها، اینا که با سرعت مافوق صوت دارن دروغ پخش میکنن در دنیا و مرتب میگن آقا بحث قدیر یه چیز ساده بود، من کنت مولا فهازا علیون مولا. ما در جلسه چهارم همین مفاهیم خطبه قدیر، فکر کنم چهارم بود، در اونجا موارد خطبه قدیر رو حدود 90% همین خطبه‌ای که ما میگیم تو همین کتابی که الان دست من هست و شما هم دارید، خطبه قدیر رو در همین کتاب خطبه قدیر 90% اون چی که پیغمبر فرمودن و ما در خطبه قدیر میگیم که سنی ها میگن این خطبه رو شما درست کردید، آخوندا درست کردن و پیغمبر فقط فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و اخذل من خذلا، فقط همینو فرمود، همین که تو دعای ندبه اومده، شما همین تو دعای ندبه تون هم هست، همینو فرمود در خود. خب اصلا فرض کنید بله همینو فرمود، شما میگه همینو گفت دیگه، یعنی هیچ دیگه نگفتن، نه فقط همین بود، فقط همین بود. خب ما کتاب ما در جلسه 4 گوش برید، فایل شماره جلسه شماره 4، از کتب خود سنی ها 90% همین خطبه رو که پیغمبر در 23 سال همین رو گفته بوده، پیغمبر در خطبه قدیر در روزی جیزی عجیه این رو با جمع‌آوری کرده، یعنی با دو مرتبه مجموع آنچه که درباره خلافت و ولایت امیرالمومنین در طول 23 سال فرموده بودن روز هجده ذی‌الحجه هم دو مرتبه فرموده. اینا رو هست، این حرف شوخی نیست، نمیشه دره، نمیشه، یعنی گیر کسایی میافتید. اگر تمام شیعیانم بلا نسبت، معذرت میخوام، من توهین نکنم، منم نمیگم جزء همگا نیستم، انشالله که نیستم، البته همچی چیزی نمیگم، ولی اگر تمام شیعیان هم جز به همقا بشن، شما یک نفر رو نمیتونید عوض کنید، یعنی یه نفر شیعه هنگمونه معادل همه شما کار میکنه، همه شما حرف میزنه و حرفش هم درست به کرسی هم میشونه، به کرسی هم میشونه حرفش. جواب بدید، جواب ندارم بدن، ما میگیم، خیلی هم میگیم، همیشه میگیم. پس بالاخره اصل بحث قدیر بیعته، اینو یادتون باشه، اینو دقت کنید، اصلا پیغمبر برای بیعت، این آیه سری قرآنه که فما فعل لم تفعل، اگه این کار نکنی، این تفعل یعنی یه فعلی انجام بدی، گرفتن بیعت بود. حالا پیغمبر بیعتی گرفتن واقعا یه بیعت عجیبه، یه بیعت عجیبه. ما درباره بیعت با امام زمان علیه السلام در این دعای عهد که میگیم اللهم انی اجدد فی سبیحت یومی و فی عقدن و عهدن و بیعتن، عقدن و عهدن و بیعتن، یعنی هم عهد هم عقد هم بیعت، سه جهت داره، ولی بالاخره این بیعت بیعت. پیغمبر اکرم اون چی که درباره امیرالمومنین اجرا کردن خیلی فراگیرتر از این عهد و عقد و بیعت بود. برای چی؟ برای که مقاد از همه مردم دنیا بگیرن، این باید ثبت بشه. حالا نه اینکه اگه درباره امام زمان میگیم یعنی کمتره، نه، این برای شیعیانی که میخواد جزو یاوران حضرت باشه همین هم خیلی زیاده، خیلی خوبه و لازم، همین بانو در یه جای خودش توضیح دادیم. نه، بحث بیعت که پیغمبر اکرم گرفتن 4 جهت بسیار مهم داره. خوب دقت کنید، این 4 جهتشو میگم، دقت کنید. یعنی در واقع مثل یک چارچوبه، این اسکلت 4 جهتی که دیدید این مهندس ها که میخوان یه ساختمانی رو درست کنن، اول اسکلت فلزیشو بنا میکنن، این اسکلتشو محکم میسازن، این 4 جهت داره. پیغمبر اکرم بحث بیعت امیرالمومنین رو در 4 جهت خیلی محکم بیان کردن. یعنی در واقع مثل که اسکلتشو، این اسکلت بندی رو انجام دادن برای استحکام بیعت. برای استحکام بیعت پیغمبر اکرم یه بیعت 4 جانبه با 4 تا خصوصیت بیان فرمودن. خصوصیت اول، اولین جهت بیعت اینو فرمودن که لازمه بیعت از این که طرف میشنوه نفوذ پیدا کنه تا قلب، یعنی فقط گوش دادن نباشه، این به دلت هم باید وارد بشه. یعنی پیغمبر مراتب نفوذ بیعت رو از گوش تا قلب فرمودن. یعنی فرمودن اینجوری بگید: انا سامعون، ما میشنویم، سامعون، مطیعون، رازون، منقادون. سامعون یعنی میشنویم، مطیعون یعنی عمل میکنیم، رازون یعنی راضی هستیم عملم که میکنه. آخه بعضی وقتا عمل طرف میکنه راضی نیست، تای دلش راضی نیست، مجبورش میکنه، نه راضی هم هستیم. منقادون دیگه یعنی قلبم سپردم، منقاد یعنی کاملا قانع شدم، کاملا دلم آرامش گرفت. یعنی از گوش تا قلب، مراتب نفوذ بیعت یک جهتش از گوش تا قلب. خوب گوش میده، از آخر میخواد بپرسم، به شما نگاه میکنم چون از شما میکنم. پس یک مرتبه، یعنی یک جهتش از خودتونم میپرسم، محفظ میکنم، یک جهت بیعت، بیعت اصلا که لزوم نفوذ بیعت از گوش تا قلب. دومین جهت بیعت این بود که پیغمبر فرمودن حالا که به قلب رسید، حالا فرض کنید طرف به قلب رسید دیگه، تو قلبش هم واقعا قانع شد، خب حالا چیکار کنه؟ این باید منجر بشه به یه اقدام عملی. یعنی وقتی کسی بیعت کرد، عملا باید دنبال امیرالمومنین حرکت کنه، عملا کار کنه. خب 120,000 نفر بیعت کردن، ولی روز سوم بعد از فوت پیغمبر، شهادت پیغمبر، که اومدن در خانه امیرالمومنین آتش دادن، همه کشیدن کنار. عملا ممکن بود بعضیا قلبا هم اومده یه جهتشو درست کردم. شما یه مهندس مثلا بیاد ساختمان یه جهت اسکلت درست بکنه، هیچ، میپاشه از هم، دومی رو درست نکنی از هم میپاشه، باید محکم. پس دومین جهت بیعت لزوم بیعتی بود که منجر به یه اقدام عملی بشه. این از چی میفهمیم؟ از این فرمایش پیغمبر که ما فرمودند که اصلا لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المؤمنین و من ولد تو من صلبهی من الائمه. بعد فرمودن نبایعک، ما با تو بیعت میکنیم، این جهت دوم رو پیغمبر دارن میفرماید، نبایعک علی ذالک به قلوبنا. خب الان اومده تا قلب، اومده پیغمبر از قلب شروع کردن، به قلوبنا در دل با تو بیعت میکنیم، و انفسنا و جانمون، و السنتنا، حالا به زبانمون اومد، و ایدینا، با دست، یعنی عمل هم میکنیم، هر کار تو بگیم میکنیم، هم قلبن، هم جانن، هم زبانن، هم عملن. یعنی لزوم بیعتی که منجر به یه اقدام عملی بشه. پس جهت دوم بیعت چی بود آقا؟ بیعتی که منجر به یه اقدام عملی بشه، فقط زبانی نباشه، فقط قلبی نباشه، تو دل من نباشه بگم آقا علی رو دوست دارم، تو دلم دوست دارم، من خلاصه دلم پاکه، دلم با علیست، نه، تو دلت با علیست، باید یه کارم بکنی، یه عملم انجام بدی، یه قدمم برداری. فقط تمام دوران غیبت امام زمان که تا حالا ادامه پیدا کرده و این شیعیانی که یه عده‌شون خب متاسفانه قلبن هم واقعا علی رو دوست داشتن، امیرالمومنین رو دوست داشتن، علت عمده، یه علت عمدهش این بوده که این تو قلب فقط دوست داشتن، تو کار وقتی از این کار خواستی لنگ زدن، خیلی تو کار لنگ میزنن، تو کار لنگ میزنه، تو عمل میخواد انجام بده ها لنگ میزنه، به صورتهای مختلف اذیت میکنه، به صورتهای مختلف ناز میاره، به صورتهای مختلف بالاخره ناز یه جوری وانمود میکنه که حالا میکنه نگه ها، ولی اینجوری میشه، یعنی واقعا وانمود میشه که برای امیرالمومنین وقتی یه قدمی میخواد برداره، اگه برای بچهش میخواست برداره، آنچنان دقیق و صحیح و اول وقت صحیح کار انجام میداد، وقتی میخواد برای امیرالمومنین انجام میده هزار تا انقلاب توش در میاد. این مال اینه که تو عمل ما کم میاریم، حواسمون باشه. پس دومین جهت بیعت، لزوم بیعتیه که منجر به یه اقدام عملی بشه، تو عمل کم نیاریم. خب حالا توضیح بیشتری نمیدم که یه وقتی. سومین جهت بیعت اینه که این بیعت تثبیت بشه و یه ماندگاری بهش زده بشه تا قیامت. آقا اگه من میخوام برای امیرالمومنین کار کنم، امروز اومدم قلبن برای علی کار کردم، دقیقم کار کردم، کمم نذاشتم، جان فداییم کردم، یه چند روزی گذشت دیگه پس زدم، آقا بس دیگه، ما خسته شدیم. عشق پیغمبر نمی فرماین، حتی نمی فرماین تو دوره زندگیت، میگن تا قیامت، یعنی تا روز قیامت بیعت ادامه داره. دعای عهد رو می دونم، یه دی از دوستان اینجا هستن که ترک نمی کنن، همیشه می خورن. ما میگیم چه روز به آی معنی سقیلی اون سال بودم چه از آمیه، من همیشه میخونم، چند سال ترک نکردیم دعای عهد، خیلی آسان اینجور اصلا همیشه دعای عهد ورد زبانشون، هر روز میخون، خوشبالشون. خب تو دعای عهد هم همینه که انحال بینی و بینکم الموت الذین فلان، بعد میگه که روز قیامت هم یه جوری من بلنشم شاهرن سیفی ملبیم دعوت الدائی فلحاظر ملبادی. روز قیامت این ماندگاریش اگر اونقدر این بیعت نباشه، عهد و عقد و بیعت اینقدر محکم نباشه، میپاشه از هم، شل میشه. بعضی دیدید تو یه سخنرانی پای یک منبری که میشینن محکم میشن، یه ساعت تموم میشه منبر شل میشه. این سستی یعنی ماندگاری این مطالب در وجودشون به اندازه یکی دو ساعت ماندگاره. دیدید موبایل هایی که خراب، شارژش خراب، میزنن شارژ، وقتی میزنن این شارژ میکنه، از برق میکشن خالی میشه، خرابه، این مال خرابیشه. اینجوری نباشه، ماندگار باشه. خیلی از جنس ها دیدید یک ماده دوش میزنن کارخونه، این ماندگاریش زیاد میشه. خدا کنه خدا تو وجود ما هم اون چیزی که لازمه وارد کنه، که البته ما خودمون باید بخوام، قدمش با ماست، که اینجور ماندگار بشیم در راه امام زمان، در راه ولایت امیرالمومنین ماندگار باشیم. یعنی ماندگاریمون، کارمون برای ولایت امیرالمومنین موقتی نباشه، الان انجام بدم تو جلسه شب 23 با حال بیام روز 13 به در برم دنبال لطایلان، برم چهارشنبه سوری، برم معصیت کنم، برم عروسی فلان، اینا معلوم میشه این ماندگاریش همون یه ساعت دو ساعت بود. لذا پیغمبر اکرم میفرمایند که علا ذالک بر این بیعت نحیا، ما بر این بیعت زندگی کنیم، یعنی زندگانی ما بر اساس این بیعت باشه، بر محور این بیعت زندگی کنم، نحیا کنیم و علیه نموت، دم مرگم با این بیعت بمیرم، یعنی تا مرگ ادامه داشته باشه، تا مرگ من دست از امیرالمومنین دست از علی برندارم، اینش مهمه. و علیه نبعث، و روز قیامتم با همین بیعت بلند شم. یعنی فاصله بین مرگ تا قیامت حالا 1,000,000 سال میخواد بشه، اینقدر این ماده ماندگاری در روحم وارد شده باشه که این فاصله نتونه منو ساس کنه، من قیامتم که بلند شم بر همین بیعت بلند شم. خوش به حال اون حرفا، خوش به حال اینا. اولیاء خدا یعنی این، ولی خدا اینه که از جیبت خبر بده که تو جیبت چیه. اینه برای میگم آقا بعضی دوستان ما رو میخوام مثلا وز کنن بسرم، آقا به مشکلی داریم، میشه دعا کنید این مشکلمون مثلا چی بشه، آقا یه فلان چیزی ما گم کردیم، میشه دعا کنید پیدا بشه. میگفت من اینا افراد که میگن میفهمم که این میخواد من رو امتحانم کنه، اگر اینجوری شد حالا بگی این آدم خوبی، اگه نه که بلش. اینا ملاک و معیاره، ملاک و معیار ولی خدا بودند و آدم درست بودن اینه که در مدار ولایت امیرالمؤمنین من و شما چقدر هستیم، چجوری هستیم، نحوه عملمون چجوری هست. این جهت سوم بیعت. جهت چهارم بیعت که خیلی مهم هست، پیغمبر اکرم لزوم یک بیعتی رو فرمودن که موجب دفع آفاتی که به اون بیعت میرسه باشه. یعنی مواردی رو فرمودن که این موارد تو بیعتت نباید راه بدی، مواظب باش. آقا تو این خانه دل اینا رو راه نده. یه پدر وقتی خیلی بچهش دوست داره میگه تو میخوای بری درس خونه این دانشگاه فلانجا، اونجا فلانی و فلانی و فلانی هم هست، اینا آدم های خوبی، اینا رو تو خونه راه نده، اینا منحرفت میکنن، اینا سرت از راه میبرن، این کارا رو نکن که بیعتت که دوستیت خراب میشه، قلبت خراب میشه. پیغمبر اکرم در این باره تقریبا 7 مورد رو فرمودن به عنوان مواردی که اصلا که این بیعت باید این حالات رو داشته باشه تا اون از آسیب‌ها در امان بمانه، از آسیب‌ها در امان بمانه. لا نغیر، لا نبدل، لا نشک و لا نجحد و لا نرتاب ولا نرجع عن العهد ولا ننقض الميثاق. هر کدوم از اینا یه توضیحی داره، خیلی هم مهمه هر کدومش، که انشالله اینو میذارم جلسه بعد اگر خدا بخواد، هفته دیگه انشالله زنده باشیم جلسه که خیلی، چون این مباحثش خیلی مهمه. لا نغیر یعنی چی؟ فرقش با لا نبدل چیه؟ تفاوت داره، یه تفاوتی داره. ما باید چی کار کنیم که یه وقت تغییرش ندیم، بیعت با علی رو با کسی که تبدیل مبدل علالبدل نیست، یه چیزی جا به جا نمیشه. لا نبدل یعنی بدل نداره. نمیشه بگم آقا من با مرجع تقلیدم برم بیعت کنم به جای بیعت با علی، نه محاله، تبدیل شدن یعنی اینا. هر کدوم توضیح داره، این 7 توضیح داره که انشالله در جلسه آینده سعی میکنیم این مطالب رو، این رو عرض بکنم که خیلی اهمیت داره. امیدواریم انشالله در این ایامی که نزدیک ماه، نزدیک عید قدیره، با
با تصمیم گیری ها بون، با اراده قلبی بون به امام زمانمون بگیم آقا جان ما واقعا میخواییم جز به اون افرادی باشیم که این بیعت با امیرالمومنین رو انجام بدیم، میخواییم این ماندگاری، این چارچوبه اسکلت بیعتمون یه استحکامی داشته باشه که در راه شما وقتی آمدیم، وقتی حرکتی کردیم، گفتیم یا علی رو خلاصه وقتی گفتیم به هیچ وجه دیگه بر نگردیم، سوس نشیم. یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، میدونیم شما هم دوست دارید که ما همین جور باشیم. ما میدونیم که شما از این چیزی که ما اعلام میکنیم، یعنی از همین حالت شما لبخند به لبات میاد که بگیم یا صاحب الزمان کمکمون کنید، ما همین بیعتی که پیغمبر اکرم در اون وقت فرمودن ما هم همین بیعت رو انجام بدیم، بگیم یا امیرالمؤمنین ما با شماییم آقا، ما دست از شما نمیکشیم، ما همراهی شما را میکنیم، ما با امام زمانمون عهد میبندیم، عقد میبندیم، بیعت میکنیم که دست از امام زمانمون بر نداریم، دست از تبلیغ حضرت بر نداریم، بیاد حضرت رو فراموش نکنیم، هر جوری که بتوانیم به صورت صحیح و درستی که امام زمان میخوان براشون کار کنیم، براشون که برای خودمون در واقع به رضایت حضرت، تحت رضایت امام زمانمون. آقا نکنه یا من خدایی نکرده ما کاری بکنیم و حرفی بزنیم، عقیده ای داشته باشیم که شما اون رو برای ما نمیخوای، ببخشید آقا جان، نکنه خدایی نکرده ما جوری عمل بکنیم، جوری فکر بکنیم، جوری عقیده داشته باشیم که وقتی به شما عرضه میشه شما بگید این رو من برای این شیعه نمیخواستم، این رو برای این عزیزم نمیخواستم. امام زمان مهربانی که باور بکنیم، یعنی جزء یقینی هاست که امام زمان هر شب برای همه شیعیان دعا میکنن، برای عموم شیعیان دعا میکنن، براشون طلب خیر میکنن، نگاهشون میکنن، از خیلی از خطرات ما رو حفظ میکنن. یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، سیدی العف، سیدی العف، سیدی العف، السلام علیک یا ابا عبدالله. میدونیم حضرت دوست دارن در آخر مجلس نام امام حسین برده بشه، یه عشقی بریزیم، یه توجهی در دلمون به امام حسین بشه، یقین داریم اونجا دیگه بیشتر امام زمان به ما توجه میکنن. خودمون که آبرو نداریم، امام حسین رو جلو میکنیم، پشت سر حضرت میشیم آقا ما نام حسین رو بردیم. شمایی که با یاد امام حسین، با نام امام حسین عشقتون میریزه، ما هم بردیم آقا، به ما بیشتر نگاه کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم
الله عز وجل الأكرم الأمجد إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لمولانا الفرج خدایا فرج امام زمانمون را از سایه برسان خدایا به حق امیر المؤمنین ما رو به این بیعتی که پیغمبر اکرم برای امیر المؤمنین در روز غدیر گرفتن ما رو هم موفق به دادن این چنین بیعتی با اهل بیت عصمت و طهارت با ائمه و خدا بفرما خدایا مواردی که ممکنه این بیعت ما رو آسیب برسونه خدایا از ما دور بفرما صفات حسنه رو در ما ایجاد بفرما صفات رذیله رو از ما دور بفرما خدایا خدمتگزاران به دین خدمتگزاران به امیر المؤمنین اساتید علما منظورین مراجع تقلید در پناه امام زمان حفظ بفرما ما رو موفق به تبلیغ نام مقدس امیر المؤمنین هم الان در این موقعیت نزدیک عید قدیر و هم برای همیشه بفرما شهدا امواتمون پدر و مادرمون گذشتگان در گذشتگان این جمع خدایا به حق محمد و آل محمد با شهدای کربلا محشور بفرما استاد عزیزمون روحشون عالیست متعالی بفرما مجروحین معلولین منظورین مرضای اسلام مریضه های مورد نظر این جمع مریضی های روحی و جسمیمون شفا و مرحمت بفرما عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما عجل فی فرج مولانا صاحب السلام.